أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 19 سوری مطرح شده. صورت اول این بود که مردی یا زنی ادعای زوجیت دیگری را بکند و او هم این مدعی را تصدیق بکنه. امام رحمت الله علیه فرمودند حکم لهما بذالک ما احتمال صدق من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین او قریبین. سه نکته در این عبارت وجود داره. یکی حکم به زوجیت است، دیگری تقیید به احتمال صدق، و سوم این که فرقی در حکم به زوجیت بین بلدیین معروفین او قریبین نیست. صداش خیلی خوبه، صداش نه دیگه خوبه. عرض کردیم چرا حکم به زوجیت می شود. خب دو دلیل برای این منظور ذکر شده. البته بعد از فراغ از اینکه این دو در واقع دو دلیلند نه یک دلیل. دلیل اول ذکر شد و مورد پذیرش واقع گردید، لأن الحق ینحصر فیهما، چون این حق منحصر بین این دوست و لا ثالث لهما فی هذا الحق، کسی اعتراضی و دعوایی در این رابطه نداره. دلیل دوم قاعده اقرار بود. خب گفتیم اشکالی نسبت به این دلیل مطرح شده و اون این است که قاعده اقرار اون دسته از اقاریری را که به ضرر مقر و بر علیه او باشد اثبات میکنه، اما اقراری که به نفع مقر باشه ثابت نمیشه. لذا مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگر گفتند اقاریری که به ضرر مقر باشه، حالا چه مرد چه زن، اینها ثابت میشود و اینجا اون دسته از آثاری که به ضرر مقره ثابت میشه، اما آثاری که به نفع مقره ثابت نمیشود. در مجموع چند نظر در رابطه با این اقرار وجود داره. دقت بکنید حالا تا ببینیم حق در مسئله کدام است. ملاحظه فرمودید یک نظر که مرحوم سید به حسب ظاهر ملتزم به آن است و از عبارت امام رحمت الله علیه هم به دست می آید این است که اقرار همه آثار زوجیت را در این مقام بار می کنه. مرحوم سید تصریح کرد و یرتب و جمیع و آثار زوجیه بینهما، یعنی هیچ فرقی در این آثار بین ما یکون و بله به ضرر مقر و ما یکون و به نفع مقر ندارد. این یک نظر. یک نظر هم نظر مرحوم آقای خویی است که آثاری که به ضرر مقر است ثابت میشه، اما آثاری که به ضرر مقر نیست ثابت نمیشه. یک نظر هم که در جلسه گذشته نقل کردیم این بود که ما باید مجموع این آثار رو با هم بسنجیم، ببینیم غلبه با کدوم اثره. اگر آثاری که بر اقرار مترتب می شود در مجموع به نفع مقرر است، این اقرار مطلقا نافذ نیست. اما اگر در مجموع آثاری که مترتب می شود به ضرر مقرر باشه، خب این ترتب پیدا خواهد کرد. مبنای این نظر همین است که قاعده اقرار یه قاعده عقلایی است. مسئله تعبد نیست. بله اگر تعبد بود خب ما می توانستیم این تبعیض و تفکیک در آثار را بپذیریم، اما از اونجا که این یه قاعده عقلایی است باید ببینیم مجموعاً اون چه که شخص اقرار می کند به ضرر اوست یا به نفع او. به قول معروف کل رو با هم بسنجیم. ریشه این مسئله هم اینه که معمولاً انسان دائیه بر این که به دروغ چیزی علیه خودش بگوید نداره. انسان انگیزه داره یه دروغی بگوید که یه منفعتی رو کسب بکنه، اما برای به اصطلاح خسارت و ضرر به خودش هیچ کس نمیاد به حسب متعارف یه دروغی رو بیان بکنه. لذا میگن اگر کسی اقرار بکند و به ضرر خودش باشه اقرارش نافذه. خب حالا اگر یه اقراری متضمن دو حیث بود، هم به نفعش بود هم به ضررش، ما مجموع اینها رو باید ملاحظه بکنیم و در مجموع ببینیم آیا این به نفع مقر است یا به ضرر مقر. و اساساً تبعیض در اقرار به این که یه بخشی از اقرار نافذ باشه، یه بخشی نافذ نباشه، این اساساً درست نیست. برای چی؟ یه امری که خب شخص خودش اومده یه چیزی رو بیان کرده، بگیم یه بخشیش درسته یه بخشیش درست نیست، این انحلال، تفکیک و تبعیض در اعتبار و حجیت بین آثار مقر، عرض به حضور شما صحیح نیست. ما مجموع من حیث المجموع رو باید در نظر بگیریم، باید ببینیم بیشتر پای ضرر در میانه یا نفع. خب این نظری است که استاد بزرگوار ما آقای زنجانی فرمودن. یه نظر چهارمی هم اینجا وجود داره، دقت بکنید، و اون این است که ما با اقرار در اینجا آثاری را که به ضرر مقر است ثابت می‌کنیم، اما آثاری که به نفع مقر، این را از راه دیگری حجت می‌کنیم و معتبر، نه اینکه بگیم اونا اصلا نافذ نیست. حالا البته این منافاتی با بیان مرحوم آقای خویی هم نداره. حالا آقای خویی فرمودن آثاری که به ضرر مقر ثابت میشه، اما اونها نه. خب این که بقیه ثابت نمیشود، آیا راه دیگری برای اعتبار اونها وجود داره یا نه؟ عبارت ایشون ساکته. این که من حالا عرض کردم یه نظر چهارم از این جهت است که برخی آمدن آثار دیگر را به دلیل دیگر حجت کردن. دقت بکنید، یکی از این کسانی که آثار دیگر رو به نوعی معتبر کرده مرحوم آقای حکیمه. دقت بکنید، مرحوم آقای حکیم عرض به حضور شما فرموده که قاعده اختصاص دارد به مواردی که به ضرر مقر باشه، لذا اگر اثری به نفع مقر باشد با این قاعده ثابت نمیشه. عبارت ایشون اینه: لکن القاعده تختص بما یکون علی نفسه فلا تشمل ما یتعلق بغیره و منه ارث احدهما من الاخر فانه يتعلق بوارثه. از مواردی که متعلق به غیره و اقرار این نمیتواند اثر بگذارد مربوط به ارث. ملاحظه فرمودید مرحوم سید تصریح کرد و اذا مات احدهما ورثه الاخر، به اعتبار همین اقرار. وقتی مرد میگه این زن منه و زن هم او را تصدیق میکنه، خب فرمود قاعده اقرار اقتضا میکند زوجیت بین اینها برقرار باشه، لذا همه ی آثار مترتب میشه از جمله ارث. اگر یکی مرد دیگری از او ارث میبره. اما مرحوم آقای حکیم میفرماید نه، ما آثاری که به نفع او باشد رو نمیتونیم با قاعده اقرار اثبات کنیم. مهمترینش ارثه. اینو چه کار کنیم؟ اینجا ایشون یه راهی پیشنهاد میکنه، میگه فالاولا التمسک له بالاجماع، ارث را از یه راه دیگری باید ثابت کنیم و اونم اجماعه. چه اجماعی؟ دقت کنید، میگه ما یه قاعده ای داریم، قاعده من ملک، من ملک شیئن ملک الاقرار به. کسی که مالک چیزی باشد مالک اقرار به اون هم هست. شما یه کتاب دارید، یه لباس دارید، یه ماشین دارید، یه خانه دارید، خب مالک این شیئید، مالک اقرار نسبت به اون هم هستید. یعنی اگر شما گفتید این کتاب مال زید است، اقرار بکنید به این که مثلا من این رو بخشیدم به زید، این نافذه، چون من ملک شیئاً ملک الاقرار به. همه این قاعده رو قبول دارن. یکی از ادله این قاعده اصلا اجماع، این قاعده اجماعی است. خب حالا ما نحن فی به اعتبار این قاعده و به عنوان این که یکی از ثغریات این قاعده است، درش ارث به اصطلاح صحیح میشه. مردی که مالک اموال خودشه، وقتی اقرار به زوجیت اون زن میکند، از اونجا که میداند مثلا فلان چیز ملک اوست، طبیعتا اقراری که نسبت به مملوک خودش میکنه میتواند نسبت به اون چیزهایی هم که متعلق به اوست نافذ باشه. بالاخره این وقتی میاد میگه این زوجه من است و اون زنم تصدیق میکند، خب به اعتبار این که ملک خودش بوده و اقرار کرده و این اجماعی است، خب این هم میتواند به عنوان ارث منتقل بشه به اون. پس برای ارث از راه اجماع، هم اجماع قولی هم اجماع عملی در این رابطه وجود داره، ما میتوانیم تصحیح بکنیم نفوذ اقرار این مقر رو. با اینکه عرض به حضور شما این به نفع اوست، اما این اقرار از این راه درست میشه. باشه، ما با سببش چی کنم؟ نه چرا؟ حالا من اون راه دیگر رو هم عرض بکنم، بعد در ارزیابی انشالله به این نکته میپردازم. این در مستمسک جلد 14 صفحه 409 بیان شده. یه راه دیگری هم اینجا طی شده، بعض المعاصرین این راه رو طی کردن، اونم منشأش این است که خب قاعده اقرار فقط اون دسته از آثاری که به ضرر مقر است را ثابت میکنه، اما سایر آثار ثابت نمیشه. لذا گفتن ما اون آثار دیگر را با قاعده حمله بر صحت درست میکنیم. لذا در مسئله ارث، در نفقه و غیر اینها، ما از راه اقرار و در رابطه با برخی از کارها مثل مواقعه حمله بر صحت میکنه. یعنی اون آثاری که به ضرر مقر است و احتمال دروغ درش داده نمیشود، اون رو با قاعده اقرار، و غیر اینها را از راه حمله بر صحت درست میکنه. اینم در انوار الفقاهه جلد 1 صفحه 302 بیان شد. این غیر از قاعده من ملکه، این از راه قاعده حمله بر صحت میخواد اون آثار رو درست بکنه. بنابراین 4 دیدگاه یا نظر در مورد دلیل دوم وجود داره. خب حق در مسئله کدام است؟ دقت بفرمایید، ما دو تا مطلب اینجا داریم. یکی این که اساساً دامنه نفوذ قاعده اقرار کجاست؟ قاعده اقرار آیا مطلقا نافذ است؟ اما از این که به ضرر مقر باشد و به نفع او، یا فقط مربوط به جاهایی است که به ضرر مقر باشد. در مرتبه دوم اون وقت این بحث پیش میاد که اگر قاعده اقرار فقط در مواردی معتبر باشد که اقرار به ضرر مقر باشه، اون وقت باید ببینیم سایر آثاری که به نفع مقر است، ما نمونه هاشو عرض کردیم، هم در مورد مرد هم در مورد زن، در سایر آثار آیا راهی برای تصحیح هست یا خیر. اون چه در اینجا مهمه فعلا اون مرتبه و مرحله اوله که اساساً ملاحظه فرمودید 3 دیدگاه وجود داره. در مرتبه اول 3 دیدگاه: 1 نفوذ مطلقا، 2 نفوذ به نسبه الی الآثار التی تکون علی المقر، و عدم النفوذ به نسبه الى غیرها. سوم هم این که تبعیض اینجا راه نداره، ما باید مجموع آثار رو با هم بسنجیم و ببینیم که بیشتر آثار به نفع مقر است در اون حق یا به ضرر. اگر غلبه با آثار به ضرر مقر باشه، این نافذه. اما اگر غلبه با آثاری باشد که به ضرر مقر نیست یا به نفع اوست، اینجا به طور کلی این اقرار نافذ نیست. حالا این رو باید در مسئله زوجیت تطبیق کرد که مثلا اگر مرد ادعا کرد یا زن ادعا کرد، ببینیم آثاری که مترتب می شود بیشتر به نفع کدام یکی از ایناست. مثلا در مورد زنی که اقرار به مهریه کرده، خب این مهریه گاهی به همراه حق تمتع برای مرد و گاهی بدون این حق. ممکنه ازدواجی بوده که حق تمتع نداشته. خب اگر اقرار به مهریه ای باشد که حق تمتع برای مرد را ثابت می کند، اینجا می تواند زوجیت را اثبات بکند. اما اگر حق تمتع برای مرد ثابت نمی شود، زوجیت را ثابت نمی کند. این مثلا به اصطلاح سنجش آثار به ضرر یا به نفع مقره که ما در مجموع باید بسنجیم. خب حالا در مرتبه اول حق در مسئله چیست؟ آیا آثار مطلقا نافذه اقرار مقر؟ خب ظاهرش این است که این تعبیر اقرار العقلاء على انفسهم جایز، چه ما اون را متخذ از برخی روایات بدانیم یا یک تعبیری که شهرت پیدا کرده. خب این تعبیر على انفسهم ظهور در این داره که آثاری که به ضرر مقر باشد جائز و نافذ میشه. ما به تفصیل در بحث قاعده اقرار که چاپ هم شده در این باره اونجا بحث کردیم، میتونید مراجعه بفرمایید. جهاتی متعدد در قاعده اقرار مورد توجه باید قرار بگیره، فقط این جهت نیست، چند جهت هست که باید اونجا مورد نظر باشه. اما در این بخش به نظر میرسه ما نتوانیم به طور مطلق ترتب جمیع آثار زوجیت را بپذیریم. البته ممکنه کسی بگوید مرحوم سید یا امام رحمت الله علیه هم که به طور کلی فرمودند آثار زوجیت مترتب می شود و از جمله ارث که در عبارت عروه آمده، لزوماً همش مستند به قاعده اقرار نیست. اینجا در مقام بیان دلیل نسبت به ترتب جمیع آثار نبودن، به این جهت وارد نشدن. گفتن اگر اقرار باشد، اگر ادعا باشد و تصدیق دیگری، قهرن آثار زوجیت مترتب بشه. حالا این می سازد با اونجایی که آثار به ضرر مقر با قاعده اقرار ثابت بشه، بقیه آثار حالا یا از راه اجماع در قاعده من ملک یا از راه قاعده حمله بر صحت یا غیر اون، یا حتی این که ما مجموع آثار زوجیت رو که با هم ملاحظه می کنیم، چه بسا غلبه با مثلا آثاری باشد که به ضرر هر دوست. البته این مشکله، این مشکله که ما بگیم مرد ادعای زوجیت کرده، زن هم او را تصدیق کرده و این اقرار محسوب میشه و هر دو اقرار هم مشتمل بر آثاری است که به ضرر هر دوه. این حداقل اینجا یه مقداری مشکله که این مسئله زوجیت هم آثارش برای مرد هم برای زن غالبا به ضررشون باشه. این بعیده حداقل در مسئله زوجیت این حرف رو بزنیم. علی ای حال این که ما جمیع آثار رو از راه قاعده اقرار بخواهیم اثبات بکنیم، خب این همطور که ملاحظه فرمودید محل اشکاله. شاید غیر از مرحوم محقق عراقی که یه تعلیقه‌ای در ذیل عبارت عروه داره، کس دیگری اینجا تعلیقه نداره. فقط ایشونه که فرموده و فی کفایت قاعدت الاقرار فی امثال المقام نظر، بقیه تعلیقه‌ای ندارن. وجهش لزوماً این نیست که اونها مثلا این رو کافی میدانند، چه بسا پذیرش سایر آثار را به اعتبار قاعده اقرار قبول نکردند، آثار دیگر را از راه دیگری پذیرفتن، منتها اینجا حالا متعرض نشدن. این راجع به بحث اول. اما بحث دوم که خب آیا این دو راهی که این دو بزرگوار برای تصحیح ترتب سایر آثار مثل ارث، که حالا عمدش همین ارثه که مرحوم سید در عبارت عروه تصریح به اون کرده، دیگه بقیه رو ذکر نکرده، این که آیا اگر ما دلیلیت قاعده اقرار را در مورد ارث و امثال ارث نپذیرفتیم در اینجا، آیا اون دو راه صحیحه یا نه؟ یکی قاعده من ملک و یکی هم قاعده حمله بر صحت. این رو فردا انشالله بررسی میکنیم. الحمدلله.